أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك أسلكه من بين يديك ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا فلا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه فاجعلني من أنصاره إنك على كل شيء قدير يا أبا محمد يا حسن ابن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله اللهم صل على محمد وعلى محمد. ايام شهادت وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام رو خدمت مولامون امام زمان علیه السلام عرض تسلیت داریم. درباره شهادت امام مجتبی علیه السلام ظاهراً این قول قوی تره، ولی اونی که در پایان ماه صفره مشهورتره، اونم همین نوشته. یه نفری از محققین اینگونه نقل میکرد که میگفت چه بسا یکی از علل توجه بیشتر به شهادت حضرت مجتبی علیه السلام در پایان ماه صفر، یه بخشیش به خاطر بله مثلا این باشه که حضرت نامشون در کنار نام وجود مقدس خاتم الانبیا قرار بگیره صلی الله علیه و آله و سلم و اون احیای ویژه برای ایشون صورت نگیره. به هر حال اگر صلاح میدونین، اگر دوست دارین به عنوان یه پیشنهاد، چون واقعا هر چقدر بتونیم برای حضرت مجتبی علیه السلام کاری انجام بدیم، دل حضرت صدیقه سلام الله علیها رو خوشنود کردیم، اگر دوست داشتین یکی از این دو تا کار رو انجام بدین برای حضرت مجتبی، یا از همین امشب تصمیم بگیرین یک جزوه‌ای، یک کتابی برای افزایش معرفت نسبت به اون وجود مقدس و توسل به اون حضرت شروع کنیم به خوندن، و یا اینکه نیتی بکنیم، حالا یا نظری و یا یک نیتی برای اینکه انشالله مثلا تقربی حاصل بشود به درگاه الهی و موجب خوشنودی خدای متعال باشه، سال بعد در این ایام، حالا کسی خواست نیت همین شب رو بکنه همین شب، یا در ایام شهادت امام مجتبی علیه السلام مجلسی احیا کنه. حالا مجلس 5 نفره تونست 5 نفره، 50 نفره تونست 50 نفره. دیشب یه روزه خدا توفیق داد مشرف شدیم، یکی از این بندگان خدایی که آشنا بود و اونجا بود گفت آقا فردا شب برای مثلا روزه خانوادگی ما مثلا شما میای یه برنامه‌ای داشته باشیم که من عرض کردم جلسه داریم. میخوام بگم بعضیا حالا در سطح شهر یه همچین برنامه‌هایی دارن، ما معمولا تابلوی مثلا تبلیغ بوتیکشو میبینیم، اینا هم تو خونه های مردم هست. چند سال پیش همین آقایی که یه همچین پیشنهادی رو داده بود به یه مناسبت دیگه ای به من گفت آقا مثلا شما فلان جا بیا خونه فلان دوستمون مثلا یه برنامه داریم. من رفتم دیدم مثلا 3 تا رفیقن با زناشون جمع شدن، یکیشون هم بچه داره. مثلا گفتم ما میخوایم احیا کنیم امر اهل بیت، یکیشون دعا میخوند و بعد حالا مثلا یه حدیثی من خوندم و بعدش هم خودشون بر خودشون قضا گرفته بودن و مثلا بانی شده بودن. یعنی اینها در دستگاه الهی مهمه، احیای امر اهل بیت مهمه، منتها اون بحث اخلاص همیشه وجود داره. من بعضی از این خونه های قدیمی رو حالا دوستانی که اهل سفرن شاید بیشتر اینا رو دیده باشن، ولی خونه های قدیمی تو شهرستان ها یه وقت آدم میره مثلا میبینه تایی یه کوچه یه خونه ای مثلا روزه هست. تو خود تهران من یادمه حالا دبیرستانی بودم چی بود، یه خونه رفتم پایین شهر روزه بود، کل اون خونه شاید یعنی محلی که لااقل ما رو آقایون بود قد این فرشه بیشتر نبود، مداهش رو همین فرش بود، منبریش رو همین فرش بود، ساب مجلسش رو همین فرش بود، اونم که چای درستگاه رو همین فرش بود. اینا هست، منتها ماها گاهی سختش میکنیم. حالا نمیگیم کسی برای برگزاری مجلس حضرت سفره این اندازه یا مثلا اگه چراغ اضافه روشن کرد مثلا اشکال داره، اون که خب خوبه، ولی اب نداره یه کسی رو دعوت کنیم بر خودتون و خانوادتون روزه بخونه، چه اشکال. به هر حال این توجه به ذات مقدس حضرت مجتبی علیه السلام انشالله برکت برای زندگیمون داره، خصوصا این که موجب خوشنودی حتما حضرت صدیق سلام الله علیه هم می شود و برکات بسیار. بریم در ادامه ارزیابی نظر افرادی که با همدیگه بررسی می کردیم. اگر خدا توفیق بده یه نکته های نابی هم در ذهنم آماده کردم، اگر برسه به اون نقطه که میشه اون نکته ها رو گفت میگیم، اگر هم نرسید دیگه یه اون که تا هفته بعد یادم بره، ولی خودم فکر کردم خیلی از اون حرفای حسابیه، حالا اگه شد. ما کدوم بزرگواران رو بررسی کردیم جلسه پیش؟ آیت الله مروارید رو گفتیم، مرحوم شیخ علی محدث هم گفتیم، درسته؟ جزوه هاتون نگاه کنیم ببینیم این که من میگم درست گفتم. و کسی که الان میگیم چندمین نفرن؟ 29. مرحوم شیخ اسماعیل معتمد خراسانی 1421، متوفی 1421. مرحوم شیخ اسماعیل معتمد خراسانی. ایشون عنوان بحثمون در ذیل توحید امامیه سرفصل آنچه که داریم راجعش گفتگو می‌کنیم چیه؟ معرفت الله بالله. معرفت الله بالله یعنی چی؟ خب این یعنی چی؟ پس ما داریم در ذیل بحث توحید امامیه سرفصل معرفت الله بالله و با هم دیگه ارزیابی می‌کنیم. نوع ارزیابیمون چگونه است؟
روایی،
قرآنی، یعنی نوع نگاه فلسفی عرفانی نیست. حتی شاید بتونیم بگیم به سیره متکلمین هم نیست. متکلمین معمولا چجوری بحث راهی میکنن؟ با صدای بلند و رسا بگین، اگر اشتباه بود میگیم اشتباهی، چه اشکالی هم نداره. متکلمین کیانن؟ سلام،
کسایی که به کتاب و سنت.
فرقشون با محدثین در چیه؟
اصلا
باید اصلا قبل روایت رو
دفاع از دین رو به اساس اصول عقاید در واقع
چیزی میکنه. خب ما یه محدثین دفاع نمی کنن، ما یه فلاسفه دفاع نمی کنن، ما یه عرفا دفاع نمی کنن. ما حالا شما میتونید بگید نه نمیکنه، من دارم سوال میپرسم.
حوزه های چیزشون فرق میکنه، تعریفاتیشون. ببین شما فلسفه در مبنای عقل عمل میکنن، عرفا باز در واقع حوزهشون
متفاوته. الان من فکر میکنم شما با اون جمله‌ای که گفتی باید حتما یک اطعامی بکنی، یک نظری بکنی تا اون جمله اشکالش برطرف شه. شما نباید بگی فلاسفه بر مبنای عقل پیش میرن.
نه،
این جمله ایراد داره. این جمله حتما یه اطعامی میخواد تا درست بشه.
که بله شما عقل بشری
دیگه. حالا جمله رو دقیق، جمله رو دقیق بگو. میگم انتظار اینه که شما جمله رو دقیق بگی. همون توضیحی که داری میگی حالا جمله دقیقشو. ببین
حالا الان این سه تا گروه میخوان.
الان 4 تا گروه هم.
محدثینشو نمیدونم واقعا، یعنی بتونم خیلی بحثشو بگم، ولی متکلمین در واقع بر مبنای کتاب یعنی قرآن و سنت
خب
در واقع میان نتیجه گیری میکنن. فلاسفه هیته در واقع که در میان روش کار میکنن، هیته هستش که حالا در مورد حالا بحث خدا و کنان میان خودشون جای خدا میموشونن، میان همه در واقع این عالم رو میخوان تبیین بکنن بر مبنای عقل بشری، به تبیین عالم بر مبنای عقل بشری بکنن.
ما غیر عقل بشری چه عقل دیگه ای داریم که یکیشو میگی بشریه؟
بشریه، ولی بحثی که در
مورد
هست ما عقل چیز
هم
داریم. حالا ما به اهل بیت هم اعتقاد داریم که
اونا
با ارتباط در واقع با
عقل دیگه، عقل عقل. شما یه اجازه من بده با مشاهده‌ای که دوستان داشتن از این گفتگوی ما یه تکلیف برای جلسه بعد بذاریم که از هر کدام از بزرگواران پرسیدیم هیته فعالیت و منابع این 4 گروه رو بتونن توضیح بدن. حالا این مدلی که من با شما رفتم چالشی بود، یعنی جمله ها واژه ها مهمه. حالا میخوام این توضیح رو عمیقش کنیم. تکلیف یک برای جلسه بعد این که فرق فلاسفه، عرفا، متکلمین و محدثین در حیطه مباحث اعتقادی که ما داریم صحبت میکنیم چیه؟ چون ممکنه یه نفر بگه آقا فلاسفه راجع به طبیعیات هم گفتن. ما الان به این که عرفا راجع به موضوعات متنوعی سخن گفتن الان کاری نداریم. او حیطه اعتقادیش الان مد نظرمونه.
در واقع متکلمین حوزه فعالیتشون دفاع از اصول عقیده.
خب حالا ما اینو به عنوان یه تکلیف که بتونیم اینو مقایسه کنیم. منابعش هم برای اینکه اشتباه نکنیم این تحقیق رو جلسه بعد با هم ارزیابی میکنیم که کسی با شک نگه. بالاخره یه چیزایی هر کسی ممکنه تو ذهنش باشه ولی با شک نگه. حالا سخن اینجا من از این تعریف میگذرم، میگم پس ما روی کردمونیم بود که ببینیم در حیطه معرفت الله بالله بر اساس قرآن و روایات چه میتوان فهمید، چه داشته ای میتوان استفاده کرد. خب بر این مبنا گفتیم خب یه موقع اینه که ما روایات را میخوانیم، آیات را میخوانیم و همونها رو توضیحی رو ازش استفاده میکنیم، تمام. خب این 3 جلسه طول میکشه. گفتیم نه، ما بیایم یه کار ویژه‌ای بکنیم. کار ویژه‌مون هم این باشه که بیایم همین موضوع را در دیدگاه‌های افراد شاخص شناخته شده، بعضیشون که بر ما شناخته شده باشن بعضیشون نباشن، بیایم در دیدگاه‌های افراد شناخته شده هم ببینیم اونها که هم دستشون به روایات بوده، هم دستشون به آیات بوده، هم ممکنه منابع دیگری داشته باشن، اونها چه جوری توضیح دادن. همینجا یک شبهه رو طرح میکنیم، شما جواب میدیم. و اون شبهه اینه، گاهی اوقات یه نقلی میکنیم از یک بزرگی، میگیم آقا فلان علامه، فلان آیت الله، فلان حجت الاسلام، فلان آقای دکتر مهندس، هر چی. حالا دکتر مهندسش به این معنا که اون که تحصیل دانشگاهی هم داشته باشه، ایشون یعنی میشه این همه راجع به قرآن، روایت، موضوعات اعتقادی بحث کرده، بعد ایشون این مطلب رو نفهمیده یا این مطلب رو اشتباه گفته؟ حالا شما چهار تا جوان مثلا نشستین، نه به اصطلاح اون زحمات او رو کشیدین، نه نمیدونم استادای او رو دیدین، ولی شما میگین نه این نمیخونه با این، پاسخ شما چیه؟ بجار شما چی پاسخ؟ هم پیش میان شما مثلا یا اینجا ما یه حرفی بزنیم، مثلا الان امام جماعت مسجد نزدیک اینجا، ایشون مثلا بره بالا منبر یه فرمایشی بکنه، بعد من بگم آقا این فرمایش شما غلطه، یا یک آقایی از منبری تو همین محل اینجا منبر بره، چون من یه بار پا منبرش دیدم خیلی حرفای اشتباه داشت، حالا چند تا منبرش دیدم ولی یه منبرش دیگه خیلی آره خیلی ناجور بود. خب ایشون میگه آقا من برای خودم یه پرستیژی دارم، من استاد معارفم، من درس غوزوی آخه علکی که نیست که. بعد مثلا وحید آقا اینجا بگه فلان موضوع، میگم وحید آقا آخه شما این مسیر رفتی مگه؟ حاج خانم بگه من به امام جماعت اینجا خیلی ارادت دارم، بعد ما بگیم اشتباه گفته فلان مطلبو، خب ناراحت نمیشه؟ این پاسخش چیه؟ پاسخ این سوال و این ایراد به شما که شما اینجا نشستین راجع به بعضی از کسانی که صاحب نامند ایراد میگیرین، میگین این سخن با قرآن نمیخونه، میگین این سخن با روایت نمیخونه، آخه آیت الله فلانی مثلا این ساله داره خودش تفسیر میگه، چجوری شما میگین سخنش با روایت نمیخونه؟ یعنی شما میخوای بگی شما یه جوان متوجه میشی، بعد اون مثلا بزرگ متوجه نمیشه؟
ما از پیش خودمون مطلبی نمیگیم، نظر خودمون رو هم به کسی نه تحمیل میکنیم نه مطرح میکنیم. اگر میگیم این حرف نمیخونه، میذاریمش در کنار روایات یا آیاتی که تو این زمینه است، بعد اون موقع میشه تشخیص داد که این حرف ایشون میخونه با آیات و روایات یا نمیخونه، حرف ما هم نیست.
حالا اجازه میدیم من در نقش ایراد گیرنده یه خود آره پیش برم ببینم. اولا شما نظرتون رو میگین، اینجوریه که ما نظرمون نمیگیم، داری نظرتون میگی دیگه. بعدم شما میخوای بگی شما روایت رو دیدی فهمیدی، ایشون روایت رو دیده نفهمیده؟
ما 14 تا معصوم که بیشتر نداریم، هر کسی ممکنه اشتباه کنه،
شادم ندید،
اشتباه کردنش که شکی ممکنه، اگه بگی قطعاً همه چیزایی که من گفتم درسته که میشه معصوم که
اونه میگه من هرچی میگم درسته. سوال من اینه که شما چجوری به خودت اجازه میدهی، شما نوعی ها با شما الان مشکل نداریم، یه وقت با صاحبخونم فامیلی الان دیگه، شما چجوری به خودت اجازه میدهی که به کسی که انقدر درس خونده، انقدر کتاب نوشته، انقدر مرید داره ایراد بگیری؟
ما به ایشون ایراد نمیگیریم، ما با شخص کار نداریم.
آقا شما وقتی میگی
باشه،
شما الان ایراد نمیگیری وقتی میگی آقا ایشون این جملهش با قرآن روایت نمیخونه، ازش ایراد نمیگیری؟
ایراد از حرفش میگیری، نه با شخصش که مشکلی نداریم، ایشون خیلی آدم محترم موجه، اینجا حرفشون مغایر اون روایات و آیاتی که ما بهش رسیدیم، ایشون ما با شخص ایشون که مشکلی نداریم، ایشون خیلی آدم موجه، خیلی آدم معتبر و آیات به عظما، ما بحثی با ایشون نداریم.
البته یه چیزی سبحان هم بگیم، البته ممکنه پیش بده با شخص هم مشکل پیدا کنه، اگه خیلی سرکنه با شخص هم مشکل پیدا کنه، قسم نخوریم که باید طرف داشت. ولی من خاطرم از سال 82 فکر کنم جلساتی بود،
تاریخاش هم حفظه این بعید آقا، خب
اونجا مطرح شد که یه روایت متواتری بود که بعدم حفظ کردنه، که اگر دنبال شخص بریم، اگر اون شخص گمراه بشه تو هم گمراه میشیم، ولی اگر دنبال راه اهل بیت علیه السلام و قرآن باشیم، همون سقلین باشیم، هر چیزی که به درز در واقع اعتبادی ما پاورجو میمونیم.
حالا اون حدیث رو ایشون هم حفظ میخونم. من اخذ
دینم من اخوان رجال
اخرجه من هر رجال
کما
دیگه خانوادگیش نکنین دیگه خانو بقیه شو ادامه بدی شو کما ادخلوه فی خب
و من اخذ دینم من کتاب و سنت زالت الجبال کما
قبل ان یزول. تکلیف دوی جلسه بعد این که ببین الان ایشون میگه من سال 79 تکلیفم بوده حفظ نکردم، الان پشیمانه. 89 الان پشیمانه. چند سال پشیمانی؟ 7 سال آدم پشیمانی رو به دوش بکشه، خب اینو واقعا خدا رو خوش نمیاد. برای جلسه بعد همه اینو حفظ کنن که کسی پشیمان نشه. بله خب اونی که میخواد ایراد بگیره میگه باشه، ولی تو هم اشتباه میکنی، ولی سخن مقایسه شما دوتاست. در واقع میتونیم مثل اون جدولی که با هم جلسه پیش داشتیم که به 10 رسیدیم، اگر اینو جزء اونا نگفتیم، شما ببین اگه تو اونا نگفتیم این بشه 11امیش. کوچک شمردن شما در برابر یک چهره، یه تعبیر، مثلا تو تعابیر سیاسی هم گاهی اینو به کار میبرن، مثلا شما داری راجع به یه چیز دیگه صحبت میکنی یا میگه آقا شما مثلا با دولت مشکلی داری، شما چی میخوای بگی، ادامهش گیر میکنی. اگر این تو اون مستون گفتگوها نبوده، اینم یه راه ساکت کردن شما. شما یه حرفی میزنی میگه اصلا شما مثل این که خودم، شما میگی آقا الان مثلا ما مثال زدیم، میگه آیت الله، حالا این جلسه اگه رسیدیم میخوام یه تیکه ای از آیت الله وحید بگیم، حالا یه نفر اینجا میگه من از آیت الله وحید تقدیم، آقا شما آخه میخواین الان یه چیزی بگین بعد بگین مثلا این جمله آیت الله وحید اگه اینجوری باشه اینجوری میشه، آدم بهش بر میخوره، ناراحت میشه، احساس میکنه فرد رو کوچک شمردن. خب چیکار کنیم دیگه، داریم بحث میکنیم. همیشه هم این رو گفتیم ببینین ما نمیخوایم بگیم الان هر چی ما میگیم حقه، ما داریم بر مبنای اولیه و برداشتی که از روایات میشود کرد که یه دونه دوتا روایت هم نیست، بعضی از این جمله ها نمیخونه. پس خلاصه سخن تا اینجا برای آقای مهندس که دیر تشریف آوردن بخوایم بگیم در دو خط داشتیم دوباره چک میکردیم محدوده بحثمون رو که الان کجاییم، چی داریم میگیم، چرا از آدم ها اسم داریم، 29 نفر، چرا نظرات 29 نفر رو داریم میگیم و اینها. یه تکلیف داریم راجع به تفاوت متکلمین، محدثین، عرفا و فلاسفه در موضوعات اعتقادی، اینا رویکرداشون چجوریه، مبانیشون چی هست، اینو گفتیم یه تکلیف. و بعد این سؤال رو مطرح کردیم که حالا ما الان میخوایم از افرادی نام ببریم، اگه ما بگن آقا مثلا شما کجا، مرحوم شیخ اسماعیل معتمد خراسانی کجا، به قول ایشون ما با این بنده خدا مشکل نداریم، آشناییم، رفیقیم، اگر مثلا سن و سالون بخوره انبازی هستیم، ما با فرد کاری نداریم، بحث رو مطرح میکنیم. و الان که شما ها دیگه دستاتون را افتاده، دیگه من نمیگم تفاوتاش اینه یا این چقدر شبیه، شما خودتون میگین آقا اینجاش مثل این که یه نکته‌ای داره، اینجاش مثل این که با اون نمیخونه به این استدلال. مختصر روشنه؟ ما هر چند وقت یه بار یه خورده سرعت رو کم میکنیم، این مرور رو میکنیم، ذهن رو منظم میکنیم، گام بعدی رو برمیداریم. اگه نکته‌ای هست بفرمایید، اگه نه فرمایش ایشون رو بخونیم با هم.
خب با این عقلی که خودش در واقع چیه معیار و ترازو نمیگیم عقل خیلی شریفه، ولی اینکه مثلا چون آدمای مختلف از موضوعات مختلف می‌بینید که برداشته از یک موضوع برداشته مختلف می‌کنن. حالا اینجا اگر مثلا این بحث منطق که در واقع میان یه ترازویی برای عقل درست می‌کنن با همین عقل که خودش در واقع یه تسلسل ایجاد می‌کنه، حالا اینی که در واقع ما بیایم با این شرایطی که در واقع هست که باز ما خودمون داریم با همین عقلی که باز خودش خطا پذیر هست و خطا می‌کنه، بیایم حالا دوباره یه سری از نقدی بکنیم با اون خط کشه، ممکنه باز دوباره اشتباه بکنیم. اینجا چه پاسخش چیه؟
اگر سوال رو خانم‌ها متوجه شدن بریم سراغ جواب. بله، سوال یه جور دیگه بگین دریافت نشده.
در واقع ما
آقایون دقت کنم میخوان جواب بدن.
بله. جواب نیست،
جواب بدن به شما.
آها بله. ببینید ما خود عقل یه مشکلی که داره خودش خطا پذیره، یعنی حالا باز من اسم کلمه عقل بشری رو نمیگم، اون عقلی که در واقع ما داریم
خبر نداره. همون کلمه عقلی هم که میگی الان گیر میکنیم سرش.
آره. یه خطکشی رو در واقع داریم که داریم این آدم های مختلفی که داریم الان در واقع نظراتشون رو بررسی میکنیم، این ها خب با همین حالا عقلی که خدا بهشون داده به یه نتایجی رسیدن. حالا ما یه خطکشی به این وسط معرفی کردیم و داریم به عنوان قرآن در روایات که میاد، حالا نظرات این آدم ها رو با این خطکشه میخواییم چیکار بکنیم؟ مقایسه بکنیم، بررسی بکنیم، ببینیم که حالا کدومشون خطا کردن کدومشون خطا نکردن. الان اینجا باز بحث پیش این بحث پیش میاد که آیا این عقلی که ما داریم بر مبنای این خط‌کشی حالا اینا رو مقایسه میکنیم، حالا باز ما در حال اشتباه هستیم یا نیستیم؟ چون ممکنه که بحث دست بالای دست بسیار است، یکی دیگه اصلا یهو فردا پیدا بشه بیاد بگه که بله اصلا این همه اینایی که شما گفتید به یه استدلال دیگه همه رو بریزه بند، یعنی ما اون خطکش رو نتونسته باشیم درست با عقاید بقیه ازش استفاده بکنیم و نتیجه دیگه استنتاج بود بر مبنای عقل خودمون کنیم.
خب حالا جواب این سوال چیه؟ هیچ رو درواسی نداشته باشین، هر جای سوالم ابهام داشت میگین دوباره، من با زبان خودم میگم، ولی جواب بدین به سوال ایشون. شما بفهم
من دارم که عقل فقط یه تعیین دهنده است، قرار نیستش که بیاد تحلیل بکنه یا چیزی رو بررسی بکنه یا نظر خیلی کارشناسی در واقع باید یه موضوعی که درش تخصصی نداره بده. به طور مثال فقط عقل ما میتونه با اون حداقل هایی که داره بگه این در قبال این درست است یا غلط است، مثلا این حرف در قبال در برابر این روایت آیا صحیحه، میخونه با هم همخونی داره، همپوشانی داره یا نه، در همین حد. ولی که بخواد تحلیل بکنه اون روایت رو منظورش چی بوده،
همینی که الان از کجا میدونیم که این چیزی که الان عقل ما داره تشخیص میده که این درسته این
غلطه،
شاید اون طرفی هم که این حرف رو زده در هر مبنی همین چیزا اومده گفته این درسته این غلطه، بعد الان ما میگیم نه حالا اون خطا کرده، حالا ما الان میگیم خیلی خوب ما میگیم این درسته این غلطه، یکی دیگه چهار زیر از کجا معلوم بیاد به یکی آقا شما حالا شما اومدین مقایسه کردین دیگه، این اینجوری نیست.
خب اونم ممکنه بیاد بگه ما میگیم
چیزی تو هم نداره، تمام حقیقت میگه، میخوام ببینیم واقعا حقیقت چیه.
شاید ما در مورد تفاوتی بذاریم بعد سوال مطرح کنیم. تو این موقع عقل فکر منه ممکن اشتباه بکنه، ولی خود عقل که اشتباه نمی‌کنه. از زمان بحثی که ما انجام دادیم در مورد معرفت فطری بود، اونجا هم یه اشاراتی که به عقل میشد اون عقلی بود که اعطایی بوده و اشتباه نمی‌کنه. اگه این دو تا اون تعریف عقل رو درست فکر کنم بتونیم به جواب نزدیک‌تر بشیم.
البته ببین الان من بخوام کمک بکنم برای اینکه یه ذره حل کنیم، شما کلمه عقل به کار نبری. اون اتفاقی که میفته اون علمه. یعنی کلمه عقل چون الان تو باش حسن و قبر یه فضاست. اونی که شما داری میگی داری از نور علم استفاده میکنی، یعنی بحث نور علمه. خب حالا باز با این برین جلو ببینیم چی میگی. خانمایی که دوتا نظر بدن من ببینم اون طرف هوا میرسه یا نه. خب ایشون مشکلشون خط کشه است.
شما تشخیص عقل خودتون دارید، شاید عقل شما مثل اونایی که الان تا الان
تشخیص علم خودت
خوندیم، حالا علم خودت خیلی از بزرگان تا الان خوندیم، اونا همین نور علم برایشون روشن شده توی این موضوع، ولی الان میگه خطا کردم. از کجا میگیم که ما الان بدون مسیر رو میریم؟ چند وقت دیگه یکی دیگه نیاد بگه آقا این نور علمی که بر شما روشن شده این خطا بوده،
شبهه داره پرورونده میشه ها. کسی هم مجلس خارج نشه. یه نفر دیگه هم نظر بده بعد جمعه. شما نظری داری؟ مطلب رو گرفتی؟ یه نفر دیگه نظر بده. خب من سوال و جواب خلاصه کنم، بعد اون یه نفر دیگه شاید ایراد از سخن من کنه. اگر سوال رو من درست تبیین کردم با زبان خودم، بعد شماره بندی میکنم جواب میدم. سوال این است: یک، خطکش ما در تشخیص حقیقت یک مطلب خطکش کاملی است یا ناقص؟ من یه خطکشی دارم، آیا این خطکشم کامله؟ یعنی من هر آنچه که بگم این همون حق مطلبه؟ پاسخ نه. خطکشی که من دارم استفاده میکنم منابع یکیه، قرآن و روایات. خب اما ما یه چیز دیگه هم این وسط داریم، اونم علمیست که منتهی شود به یک استنتاج. آیا این علم، حالا این نه منا مال اون آیت الله عظما یا مال اون آیت الله، آیا این علمی که او داره با این منابعی که داره هرچی تولید بکنه هرچی برونده داشته باشه کامله؟ قطعا نمیشود گفت کامله. ممکنه یه جاهایش 100% درست باشه، یه جاهایش هم اختلاف داشته باشه. اما دین ما دین فقاهتیست. یعنی چی؟ فقه یعنی چی؟ مراجعه بفهمید کتاب آشنایی با علوم اسلامی مرحوم استاد مطهری، راجع به فقه و فقیه صحبت کردن. تعریف ایشون رو ببینید، البته تو همین کتاب راجع به همین تکلیف جلسه یکم صحبت کرده. فقیه اگه بخوام به زبان ساده بگیم یعنی کسی که در دین عمیق میشه. دین ما دین فقاهتی است، یعنی ما دین ما دین عمیق است. یعنی اگر یه حرفی زدیم پاش وای میستیم. یعنی اگر شما استفتا کردی و دیدی همه مراجع میگویند خروج یک خانوم از منزل اگر مغایر با وظایف همسرانش باشه و شوهر مانع بشه این حرام است، اینجوری نیست که اینا همه با همدیگه نشستن میخواستن زیرپای خانوما رو بزنن. نه، این مبنا داره، منتها من مبنای اصولی و مبنای فقهیش را باید برم تفحص بکنم. حالا من نوعی حوصله‌شو نداشتم نرفت. اگر گفتن هفت دورت باید کامل بشه، اگر اینا رو دارم با این اگره میگم، اگر گفتن هفت دورت باید کامل بشه تا این کارو بکنی، هفت دوره باید کامل بشه، هفته این شیش و نیم نیست. دین ما دین فقاهتی است، دین عمیق است. یعنی ما مرجع را یک آدم ساده‌ای که از گوشه این خونه رد شده گفته حق با خانم است، از گوشه اون خونه رد شده گفته حق با آقا است نمیدانیم. این جمله‌ای که من گفتم تا جایی که من تا این لحظه میدانم همه بر این متفقن، اگر خروج خانم از خونه مغایره با، بعضیا این کلمه مغایره باشو نمیگن، میگن اصل خروج از خانه، نه اینو همه متفقن تا جایی که من بلدم، اگر مغایره با وظایف همسرانه باشه، همسر جوانش به هر علتی الان در خانه است و نیاز دارد به او، این خانم میگه من دعوت شدم، این خروجش از خانه مساوی است با غضب خدای متعال. این مبنا داره، این مبنا داره. حالا این بگه منو پیرو دعوت کردن، میخواستی امروز زودتر بری سر کار، اصلا تقصیر منه که خونه رو جارو زدم دیر شد زودتر میرفت، مبنا داره، حرف روشنه. پاسخ سوالو من تقسیم بندی کردم، سوال پس یکیم بود، آیا خطکش کامله؟ نه، منابع و علم و نور علم اینها زمانی کامل است که شما حجت خدا داشته باشید. حجت خدا سخن بگوید تمام، بگه اینجور بکن چش، بگه اینجور نکن. اینا یک مکملی میخواد به نام حجت الله. حجت الله که هست کامله، حجت الله که نیست من نمیدانم الان این روایت وظیفه من است یا این روایت. به خاطر همین تو مثال فقهی، الان بحث اعتقادی نیستم، مثال بزنم روش، تو مثال فقهی فقیه برمیگردیم که احتیاط واجب، معنای احتیاط واجب چیه؟ یعنی آقا من نه به این رسیدم که حتما باید انجام بدی، نه رسیدم به این که مستحبه. آقای فقیه خب این روایت که اونم دید اونم دید اونم دید، چرا تو به این میرسی؟ برای اینکه حجت خدا در دسترس نیست. البته بگذاریم از این که به قول اون مرحوم بزرگان ما علمای ما هم مراجعه نمی کنن به حجت خدا، ولی اگر مراجعه کردن و خواستن طلب فهم کردن بهشون عنایت می شود. پس در سوال اول میگیم چون من یادم نرفته، ولی چون شماها بعضیاتون پیگیری نکردین، یعنی تقریبا اکثرتون پیگیری نکردین، من اینو بازش نکردم، گذاشتم تا زمانی که شوق اکید درتون ایجاد بشه. ما در این مجموعه بحثمون یه دونه بدهی داریم، اونم تعریف دینه که من یادمه گفتم این تعریف رو نمیگیم، بعدن بهش میرسیم. در منابع ما یه چیزی داریم به نام حجت خدا. اگر این علی پیروی شد، همین علی، بیان امیرالمومنین علیه السلام چیه؟ این قرآن هایی که سر نی میزنن را پیروی نکنی، یعنی چی؟ یا امیرالمومنین منبع اونه، ولی جمله حضرت معلومه منبع، منبع بدون حجت الله همین میشه که شده. یعنی حجت خدا باید بیاد این آیه رو بر من توضیح بده. این که این آیه معناش چیه؟ انما یرید الله لیوسف انکم و رجس اهل البیت و یتهرکم تطهیرا، ماره زن شطر سوار است یا ماره فاطمه زهرا و امیر المومنین است؟ میگن در تاریخ عدد کثیر نشانه زیادیه، در واقع اون مطلبه، لزومن این نیست که کسی شمرده باشه. به مناسبت شب شهادت حضرت مجتبی علیه السلام مثال عرض میکنم، امیرالمومنین علیه السلام به محمد حنفیه تشر میزنن، محمد حنفیه میگه یا امیرالمومنین نمیشه کاری کرد، حضرت میگن حسن جان برو شطور رو پی کن. نقل تاریخ اینه که 20,000 دست حائل شد تا شمشیر به پای شطور نرسه، امام مجتبی علیه السلام یه پای شطور زدن، شطور ایستاده بود. حضرت امیر فرمودن شطر رو شیطان نگه داشته. حسن جان اون یکی پاشم باید بزنی. 20,000 دست ریخته میشه. یعنی چی؟ من از کجا بفهمم انما یرید الله مال اینه مال اون؟ خب تو آیه در ظاهر قرآن در آیه اومده که راجب همسران پیامبرم هست در قبلش. از کجا بفهمم؟ همینه که باید در ذهن و عمق جان ما این باشه که ناقصه، حجتش کو. یه نکته بگم از اون نکته های یواشکی بحثو ادامه بدیم. یادمه یه زمانی در یک جلسه ای که حالا هر کی بوده اگرم استفاده کرده خوشا به حالش، گفتیم وقتی قرآن میخوانید صاف قرآنو باز نکن، بگو خب اول جزء 12 بودم یا الان باید تیک این سفر رو بزنم تو قرآن که میخوام خرج کنم، قرآن رو بخونم ببندم. این قرآن خواندن در تحت لوای شریعت دین خاتم الانبیا نیست. قرآن خواندن تحت لوای شریعت خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم این است که وقتی می نشینی پای قرآن رو که باز میکنی بگی یا صاحب الزمان، شما مبین قرآن، السلام علیکم حین تقرأ و تبین. آقا من دلم را، جانم را، فکرم را، معرفتم را در محضر شما قرار میدم، پای قرآن زانو میزنم، تو این تلاوت را برای من نور کن. دشمن علی قرآن بخواند راهش از بهش دورتر میشه. قرآن خواندن در شریعت پیامبر یعنی این، یعنی قرآنی بخوانی که این قرآن درش در آیه آیه اش روایت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام، تو جلسات یک و دوی معاد این بحثو گفتیم، روایت از وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام که راجب فکر میکنم سوره مبارکه محمد صلی الله علیه وسلم بود، حضرت فرمودن این آیات مؤمنینش ما اهل بیتیم، منافقینش دشمنان ما اهل بیتیم. حالا اینجوری قرآن بخوان. پس از راه سخن دور نشیم. نکته اول این است که بله، این خطکش اگر در کنار حجت خدا قرار گرفت کامله، در کنار حجت خدا قرار نگرفت احتیاط مستحب داره، احتیاط واجب داره. اقوا این است، مستحب آن است ولی به نظر میرسد اینجوری باشد، از هران است. این مثال فقهیش تو بحثای اعتقادی شما همینطور. ما تلاش میکنیم، تعبیر حضرت صادق علیه السلام بود، روایتشو خوندیم تو جلسه، برو متوسل به وجود مقدس خاتم الانبیا بشو، به خدا بگو خدایا من به پیغمبرت تقرب میجویم، تو به من بفهمان، تو به من بفهمان، من نمیفهمم، المعرفتو سن الله، تو میفهمانی. نکته دو، سوال رو تقسیم کردیم دیگه، بخش بندی کردیم. سوال قسمت دومش این است، از کجا معلوم برداشتی که ما داریم بهترین، نیکوترین و کاملترین برداشت است؟ پاسخ، خانم درست فرمودن، ما تلاشمون رو میکنیم با دین فقاهتی نه با دین عوامانه. گاهی اوقات یه پیامایی از همین پیامای شبکه‌های مجازی که میفرستن معلوم فرستنده عوامانه فرستاده، گاهی میبینی عمیق فرستاده. ما دین فقاهتی را باید اول تو ذهنمون حک کنیم، با نگاه عمیق تمام تلاشمون رو میکنیم. خیلی خوب، مرحوم آیت الله عظمای خویی یه فتوایی داشتن برای اون قدیمیایی که ازشون تقلید میکردن، این فتوا خیلی فتوای ویژه‌ای بود. فتوا این بود که با غسل زیارتی مستحبی امام حسین میشه نماز واجب کن. خب یعنی عملا با هر زیر دوشی که شما میری نماز واجب تو میتونی بخونی، غسل واجب لازم نباشه مثلا. خب حالا چیکار کنی؟ ایشون تا 2 سال یا 1 سال قبل از فوتشون بر این فتوا بوده. این طلبه های خدا خیرشون بده، خدا عاقبتشون رو به خیر بکنه یا نکنه، خلاصه حتی خدا عاقبت همشون رو به خیر کنه، اینا نشستن شروع کردن بحث کردن با آیت الله خویی. آقا نظر آقای خویی رو برگردوندن، آقای خویی هم از دنیا رفت. اگر بر اون نظر بودن کسانی که ازشون تقلید میکردن، باقیه بر تقلید اگه میتونستن باشن بر فتوای بعضی مراجع، هر دفعه قصد زیارت امام حسین میکنم میتونن نماز بخونن، نظر برگرد. حالا سوال، آقای خویی شما دیروزی نظر رو دادی مبنا داشتی؟ آقا مبنا من اینا بود. امروی نظر دادی مبنا چیه؟ مبنا من اینا. تا این لحظه من یافتم. تازه اینا بحثای فقهیه که یه تعابیری گاهی راجع به این بحثای فقهی گفته میشود که آدم میترسه بگه. در بحثای اعتقادی ما بدون اینکه این سوال طرح شده باشه بارها تو همین مجمع گفتیم آقا ما به این رسیدیم، شمای شنونده و هر کسی دیگری که این فایل صوتی را میشنود یا مکتوب اش را میخواند بگه آقا به این استدلال غلطه، ما میگیم خب باش، ما مرید هیچ کس نیستیم، نحن ابناء الدلیل. تلاش میکنیم ببینیم خب این میخوره به قرآن، این میخوره به روایت، اون نمیخوره. پدر نکته دوم سوال چی بود و جوابش؟ گیج نشین وقتی یهو بحث اوج میگیره، یهو جا نمونید.
از کجا معلوم که حرف ما درست باشه؟ فردا نقضش نیاد.
پاسخ؟
پاسخ بله، ما الان به دلیل برهانی که بهش رسیدیم عمل میکنیم، فردا روزی اگر دیدیم اشتباهه
ما تمام تلاشمون رو تلاش میکنیم. فقیهانه 40 جلسه توحید امامیه میخونیم، فقط یه سرفصل میگیم معرفت الله بالله. این فقیهانه میخوایم پیش بریم. نکته مهم سوم که شاید من از سوال ایشون به صورت نکته ذوقی استخراج کردم، عین سوال ایشون نیست. نکته سوم اینه مکانیزم این استنباط ها و این استخراج ها چیه؟ خیلی نکته نابیه ها، به درد شما که باهوشی میخوره، چون من همین نوشتجات رو میخونم بلغور میکنم. او کسی که بگیره این مطلب رو خیلی نکته مهم رو گرفته. مکانیزمش چیست؟ یه جواب داره. عربیشو من میگم، فارسیشو همه تون بلدین. العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. خداست موقعیتشه که اون نکته ها رو بگن. 3 صلوات با توجه خدمت امام مجتبی علیه السلام. خدایی نکته فوق‌العاده‌ایه. این سوال و جوابه رو توجه کنید، وصلش کنم به اون نکته. سوال این بود مکانیزم این استنباط‌ها، یافتن‌ها، مکانیزمش چیه؟ نورون یقذفه الله. خب ما در بحث دعا و توسل گفتیم با تکرار دعا در مقام اشرف نفس اتفاقاتی میفته. گفتیم توجه به ذات مقدس ربوبی و دائم دست خدا را دیدن در حیات و زندگی خود و در آنچه که میبینیم در آفاق و انفس، هر چقدر دادن بتونه اینا رو افزایش بده. گفتیم آقای محمد رضای حکیمی راجع به استادش میگوید او دائم روزه بود در بطن، دائم الذکر بود در زبان، و دائم التوجه بود در قلب. یه چیزی به شما بگم، ما دانشی را می اندوزیم در این شب جمعه، می نویسیم، همین لحظه احساس میکنیم چیزی فهمیدیم، بعد نماز گفتیم خدایا به ما بفهمان، یه چیزی بر ما جلوه‌گر شد، میرن. وقتی سیم اتصال قطع میشه چراغ خاموش میشه. اگر میخواهی نور معرفت داده شود، استغاثه میخواد. اگر میخوای نور معرفت بماند، استغاثه میخواد. سیم ارتباط قطع بشه، نور خاموش میشه. نگو من 40 تا 40 جلسه رفتم، در لحظه گناه چراغا خاموش شد. اگر گفته میشود یه کاری کنین زندگیتون با نام فاطمه زهرا سلام الله علیها یه ارتباطی برقرار کنه، یه جوری وصل بشه، برای اینه شنبه چراغت قطع میشه، دوباره جمعه میای تلاش بکنی وصل بشه یا نشه، دست من که نی، او باید وصل کنه. میگه این سیم ارتباطه رو نگردار. اگر گفته میشود اسبابی درست کنید که زندگیتون زندگی خدمت به صاحب الزمان بشه، برای اینه. یعنی یه کاری کن، یه گوشه ای از زندگیت یه جوری وصل به امام زمان بشه. ببین سیم قطع بشه، نور خاموش میشه. دانش به تو کمکی نمیکنه. حالا اینجوری اون شعر معنا پیدا میکنه که من لحظه گناه احساس میکنم پایم در گره زلف تو گیر میکنه، انتخابه. همه زندگی انتخابه. نمیگیم اگه رفتی جلسه نشستی پذیرای خوبی هم شد، همدیگر هم نگاه کردیم، ایرادی داره، ولی با این منطق این سخن درسته. تورا که می اومدم، یکی از دوستانی که قدیم در جلسه بود مدتی توفیق نداشته که بیاد، زنگ زدم بهش، گفتم زنگ زدم حال تو بپرسم ولی بهت بگم من تورای جلسم. گفت خیلی گرفتارم. گفتم در حد ادعا، نه من سر می گشایم نه تو از من بخواست سر بگشایم. بالاخره جلسه پیش به شما گفتم خبرهای بدم هست، خبرهای خوبم هست. خب گفتم ولی من در حد ادعا بهت میگم در هر زمینه زندگیت مشکل داری، حتما احتمال بده که ممکنه بنده یا کسی مثل من مشکلی بیشتر از تو داشته باشه، ولی چون میخوام حل بشه دارم میرم جلسه، و اگرم حل نشد بازم میرم. میگه من انقدر گناهکارم که کربلا نمیرم. جوابمون چی بود؟ گفتیم برو به امام حسین بگو من گناهکارم، اومدم اعتراف بکنم، پاکمم بکن، دستمم بگیر، نذارم بلغزم. برگشتی دیدی داری میلغزی؟ بلیط بگی دوباره برو، بگو آقا دارم میلغزم. تا اونجا میرسی استغفار رو فراموش نکن، زیارت عاشورا تو یادت نره. ببین تو این سیمه رو نذار قطع شه. شما نگاه کن با این توجه، با این توجه ها که شما دائم احساس کنی الان وصلم یا قطعم. و وقتی میرن پر مرحوم علامه طباطبایی میگن چی کار کنی؟ میگه مراقبه، مراقبه، مراقبه. نذار سیم قطع شه. دانشه کاری نمیکنه. ببین نمونش من کتابه رو خوندم، نور ندارم. دانشه کاری نمیکنه، اون نور است، اون نور باید یه کاری بکنه. مکانیزم فهم همینه، مکانیزم فهم همینه، مکانیزم دریافت یک مطلب. روایت و نفر اول میخونه، میخونه، دومی میخونه، یه استنباطی میکنه که مثلا سخن ارسطو تایید بشه، سومی میخونه از کنارش رد میشه، چهارمی میخونه نکته رو میگیره، میگه آقا از این روایت و این روایت با این آیه وقتی میذاری کنار هم ازش این در میاد. شما میگی چیکار کرد؟ العلم نور، العلم نور. یه کاری کنی نیست سیمه قطع نشه. من الان هر چی بگم پیشنهاد تراوش ذهنی منه. یادم اولین خواستگاری که رفتم همه چیزمون خواستگاری هم تو یادم ها، از رنگ لباسمو، خودمو، شبشو، تو این شبهای دهه اول ماه ذی‌حجه، چون بعد اومدم رفتم خونه دایمینا، یادمه که اون آیه رو خیلی حفظ نبودم، قرآن رو وا کرده بودم، خلاصه میگم همه چیز یادم. یه جمله ای گفتم، عروس خانم دید نه، مثل این که با این آدم نمیشه زندگی. حالا شاید تا حالا هیچ جا نگفتم ولی خوبه، حالا قشنگ شما. گفت خلاصش چی؟ گفتم خلاصه میخوام زندگیمو بذارم برای حضرت زهرا سلام الله علیها. الان به من میگی خلاصش چی؟ میگم یه کاری بکن زندگیت زندگی حضرت زهرا سلام الله علیها بشه. نه که بگم یعنی شما الان از فردا هیچ اشتباهی نمیکنی، ببین منظورم این نیست. ببین سیمه تا قطع میشه وصلش، بس یه جوری به فاطمه زهرا وصل کن، یه جوری، بعد فکر نکن راحت میگذره. مالی یه جور، خانوادگی یه جور، جاری یه جور، باجناق یه جور، پسر یه جور، دختر یه جور. یه خانم میگفت بچم خیلی من تلاش کردم مثلا یه خورده رفتاراش اینجوری شده. گفتم خانم خدایی هر دفعه من به زهر و صدات هم میگم مثلا خب نماز تو خوندی یا نخوندی، همیشه دلم میلرزه، میگم نکنه یه روزی بگه من نمیخونم. حالا خدا لطف کرده نگفته. گفتم ولی چی کار کنم؟ حالا من باید تلاشمو بکنم دیگه. شد نشد دیگه دست من نیست. ببین تو نزد خودت قطعش نکن، خودت قطعش نکن. حالا یکی پاشو گذاشت قطع شد، وصل میکنی، خودت اشتباه کردی وصل میکنی. این سوالو نه برخی از شما بزرگواران در خصوصی از من پرسیدید یا حضوری یا بالاخره از دو، بعضی هم نپرسیدید، متعدد میگن آقا سیمه قطع شده، حالا به زبان خودشون چیکار کنه؟ خب چیکار کنه؟ باید وصل کنه. من خودم قطعتر از شما و رحمت واسعه خدا رو ببین. یه شب سفره فاطمه بنت الحسین سلام الله علیه پهن میکنه، میگه بشین به سه ساله حسین گریه کن. یه شب بهانه عبدالله ابن حسن برات میذاره، یه شب بهانه قاسم ابن حسن برات میذاره. حواست میاد پرت بشه، میگه این دهه این ویژگی رو داره. حواست دوباره میاد پرت بشه، این قدیر برات میگذاره. این رحمت خداست، این رحمت خداست که معنای این سخن است که تو منو رها نمیکنی، من هی خودمو، تو قطع نمیکنی، منم که قطع میکنم، من هی خودمو میکشم کنار، من هی قطع میکنم، تو که قطع نمیکنی، تو هی بهانه ها رو درست میکنی. از اعظم بهانه ها شبهای جمعه، تو هی وصل میکنی. شما تو همین مفاتیح ببینید اون منادیان شبهای جمعه چی ندا میدن. هست یه نفر بخواد توبه کنه، هل من تائب، ما میامرزیم. بابا اون میاد هی وصل میکنه، تو قطعش میکنی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها السر المستودع فيها عدد ما أحاط به.